بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض بهترین سلام ها و تحیات صمیمانه محضر همه شما خوبان و عزیزان، چه در این کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها. امیدوارم که انشالله سلام و عرض تحیت ما رو بپذیرید و باز هم امیدوارم که انشالله تنهاتون سالم باشه، دلهاتون شاد باشه، غم و غصه دنیا نداشته باشید. انشالله هرچی غم و غصه داریم غم و غصه آخرتمون باشه. دنیا گذراست، میبینید حوادث هم پشت سر همین حوادث میاد میره. اصلا دنیا بدون حادثه نمیشه، زندگی هم بدون فراز و نشیب نمیشه. بنابراین که ما خیال بکنیم که میشه آدم غم و غصه ای نداشته باشه، نه خیر، اینجوری نیست. بنابراین همچین دعایی هم نمی کنیم که بگیم خدایا، میگیم انشالله که غم و غصه دنیا امیدواریم نداشته باشید. حالا امیدواریم، ولی خب حالا طبیعی هم هست، اگرم غم و غصه ای هست انشالله که صبور باشیم و استقامت داشتی باشیم و انشالله که دنیا و آخرت اولیای پروردگار متعال دست ما رو بگیرن، کمکمون بکنن. شما دستمون خالی است، کمک کنن انشالله به همه ما و همه شما بینندگان نازنین و خوب و عزیز که ما رو پذیرفتید به عنوان مهمان خودتون، هر کجا که هستید، چه اون طرف دنیا، چه این نزدیکی‌ها تو قم، تهران، استانهای دیگه، همجوار ما دور، نزدیک، استانهایی که الان متاسفانه گرفتار سیل زدگی هستن، استان کرمان، استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان که به شدت نیاز به حمایت ما دارن، نیاز به کمک ما دارن. انشالله که یه ذخیره برای آخرتمون بیاندوزیم، یه کمکی داشته باشیم و راه های ارتباطیمون هم بلدید. انشالله دوستانمون هم از اتاق فرمان زیر نویس میکنن راه های ارتباطی ما. اول از همه تلفن، اولویت با تلفنه. چرا؟ به خاطر اینکه به صورت زنده صدای گرم شما رو ما میشنویم و پاسخ سوال شما رو همون لحظه انشالله خواهیم داد. بعدم دیگه حالا ارتباط پیامکی دارید از طریق شبکه های اجتماعی، واتساپ و بقیه راه های ارتباطی میتونید در هر صورت با ما ارتباط برقرار بفرمایید و ما منتظر هستیم که همین الان حالا یا دست به قلم بشید برای پیامک یا دست به گوشی بشید برای تلفن که انشالله سوالاتتون رو پاسخ بدیم. خیلی خوب، تلفن داریم. بله، آقای نجیب الله نوری که از طریق واتساپ دارن با ما تماس میگیرن. چقدر زرنگن، همون اول کار از کابل. بسم الله، بفرمایید، صداتون رو بفرمایید. داری
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا جناب، آقای وحیدپور، مدت تمام باشه، مشغول است، وقت دستتون رو نگیریم. قبلا تسلیت عرض میکنیم خدمت برادرتون و همچنان
ممنونم، متشکرم از
لطفتون. سردار رشید اسلام آقای قاسمی را
خدا انشالله همه شون رو رحمت کنه. بفرمایید.
انشالله انشالله.
بفرمایید.
سوال اول هم در مورد محل سجده.
بله.
که فاصله بین زانوها و جایی که پیشانی انسان میگذاره کدام اندازه باید باشه، چون این همسر زانوها به زمین قرار بگیره.
بله.
بعضی وقت بسیار خرد این چیز میگیرم، نزدیک یک وجب یا بله. بیشتر.
خب
انشاءالله مفهوم شد سوال.
بله بله بله. سوال بعدیتون.
سوال بعدی ما در مورد مسجد هست. مسجد ما چون سابق ساختن وسایل پیشرفته بوده.
بله.
از جهت دقیق قبله حدوداً 10 الی 12 درجه به طرف شمال چرخیده. حالا که متوجه شدن اغلبا به طرف دقیق قبله که مسجد هست، یعنی 12 درجه به طرف شمال، جماعت برپا میشه، مردم میخونن و بعضی که احتیاط میکنن به طرف جنوب، یعنی در 12 درجه به طرف جنوب که دقیق به طرف مکه یا کعبه یا نماز میخونن. اغلبا جماعت به طرف قبله مسجد خونده میشه. انشاءالله که مشکل فقهی ایجاد نمیشه.
حالا عرض میکنم محضرتون. دیگه سوالی ندارید؟
آه.
ممنونم.
خیر، مقلد حضرت اصلاح چیستانی بوده.
بسیار خوب، بسیار بسیار. خب بریم سوال بعدی تلفنیمون. آقای اسدی از عراق. آقای اسدی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و رحمت الله. حاجا من تا سوال حضرت شما داشتم. سوال اینه که من شنیدم میگن مرجع تقلیدی که حالا به حالت کما بره یا بیهوش بشه به هر طریق یا بیماری چیزی، این مرجع تقلید ازش خارج میشه. حالا من میخوام ببینم اگر همچین چیز قضیه حقیقت داره، من طبق فدوای مرجع تقلید زندم، طبق چیز مرده قبلی که فوت کرده هستم، ولی اون مرجع تقلید قبلی که فوت کرده توسط بیماری که داشته بیهوش شده، آیا این قضیه صحت داره؟ بعد من میتونم به اون مرجع تقلید قبلیم بمونم یا نه؟
بسیار.
سوال دومم اینه که من زمانی که نماز ظهر رو میخونم بعد از نماز اکثرا شک میکنم که این نمازی که خوندم ظهر بوده یا عصر، اینجا باید چیکار کنم؟ متشکرم.
ممنونم. بسیار خوب. دیگه تلفن نداریم. خیلی به من اجازه میدید که با اجازه شما. خب من این دوتا تلفن رو جوابشو بدم بعد بریم سراغ پیامکان. خب آقای نجیب از افغانستان فرمودن که برای سجده چه مقدار جا، چه اندازه ای رو ما باید رعایت کنیم. من مقدار استانداردشو میگم، حالا یه مقدارم بیشتر شد مانعی نداره. مقدار استانداردش اینه که شما وقتی مهرتون رو میذارید دست‌ها رو لازم نیست کاملا بکشید باز کنید، دستتون همین که کفش روی زمین باشه ولو یه مقداری بسته باشه، یعنی به سمت بدنتون آمده باشه، اشکال نداره. میخوام عرض بکنم که جای کمی میگیره برای سجده کردن، ما جای زیادی نمیخوایم. نوک انگشتان شست هم میذارید روی زمین، میماند سر زانوتون. سر زانو رو میذارید روی زمین، ممکن است که سر زانو رو که گذاشتید زمین نزدیک محل سجده باشه، اشکالی نداره. سه چیز مهمه: این که پیشانی روی مهر، کف دستها و سر زانوها و همینطور سر انگشتان پا، یعنی هفت عضو روی زمین قرار بگیره. حالا گاهیست که بعضی ها یه مقداری خودشون رو کشیده میکنن، بهتره، البته نه اینقدر کشیده بشه که کسی خیال بکنه که الان خوابیده، یعنی پشت رو خوابیده. نه نه نه، یه مقدار کشیده تر اشکالی نداره، یعنی یه مقداری پاها کشیده تر میشه، فاصله بیشتر میشه. مثلا فرض بفرمایید که فاصله میشه 1 متر، ولی نه، اگر فاصله کم هم باشه، مخصوصا شما اگر مشرف شده باشید به مکه یا مدینه، مسجد النبی، مسجد الحرام، میبینید که، یا نه گاهی تو مثلا مشهد هم همینطوره، میرید صف جماعت حرم میبینید که جا کمه، صف جلویی با صف عقبی خیلی جای کمی داره. شما پیشانیتون میذارید رو مهر، سر زانواتون هم میذارید زمین، کف دستان هم که گذاشتید سر انگشتان پا، منتها یک کمی جمع هستید. این هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه. مهم این است که این هفت عضو روی زمین قرار بگیره، ولو اینکه در یک مقدار کم و جمع شده. سوال بعدیشون راجع به قبله است. خب مسجدشون مدتی نماز میخوندن، الان متوجه شدن که مثلا فرض کنید که 15 درجه انحراف از قبله داشتن، یعنی اشتباه بوده. اینو بارها عرض کردیم، اگر انسان نماز بخواند و بعد از نماز نه این که ما میگیم حتما همون روز، نه، ممکنه چند سال بعدش متوجه بشه نمازهایی رو که خونده به سمت قبله نبوده، خب چقدر انحراف داشته. اینو قانونشو گفتیم، گفتیم 90 درجه از این طرف 90 درجه از این طرف. اگر بین این دو طرف خونده تا 90 درجه انحراف اشکالی نداره. پس بنابراین نمازهای قبلیتون درسته، نمازهای قبلی هیچ مشکل نداره. از این به بعد وقتی متوجه شدید که قبله صحیح کدام طرف است، به همون سمت نماز بخونید. حالا سوال، قبله صحیح رو چجوری بفهمید به کدوم طرفه؟ اگر یقین پیدا میکنید چه بهتر، 100%. اگر یقین پیدا نمی کنید حداقل ظن و گمان، یعنی 70%، 80%، حالا بر اساس نمیدونم قبله یابه که روی موبایل ها الان هست این قابلیت رو داره، یا قبله نماهای سابق که الان کمتر استفاده میشه، یا از طریق دیگری که شما متوجه بشید قبله به این سمت هست، از این به بعد به همون سمتی که یقین دارید یا ظن و گمان 70-80% دارید نماز رو بخوانید، کاملا صحیح و نیازی به این که یه احتیاط بکنید یه مقدار این طرف اون طرف، نه، چنین کاری رو انجام ندید. بریم سراغ دو تا سوالی که از عراق عزیزمون داشتند. سوال اولشون چی بود؟ این بودش که اگر کسی که مرجع تقلید ماست مریض بشه بعد بره در حال بیهوشی یا در حال کما، آیا می شود از او تقلید کرد؟ بله، مانعی نداره. تقلید مانعی نداره. بنابراین مثل خوابه. مرجع تقلید هم انسان دیگه، اونم مثل ما. اونم مثل ما تو 24 ساعت خلاصه چند ساعت استراحت میکنه میخوابه. آیا وقتی که او میخوابد دیگران نمیتونن از مرجع تقلیدی که خوابه تقلید بکنن؟ چرا؟ همینطور در بیهوشی. خب فرض کنید که بیمار شده، بردنش برای عمل جراحی، بیهوشش کردن، یه چند ساعتی عمل جراحی تا بعد به هوش بیاد، آیا در اون چند ساعت کسی مجاز نیست که از او تقلید کند؟ چرا؟ پس بنابراین خواب، بیهوشی، کما، اینها مانع از تقلید مقلدینش نیست. میمونه بحث وفات او. وقتی او وفات میکنه و عرض میشود از دنیا میره، بحث این است که آیا ما میتونیم دیگه ادامه بدیم یا نه. اون دیگه بحث بررسی دیگری لازم داره که ما ببینیم آیا مجتهد زنده اعلم فتواش راجع به این چیه. اگر مجتهد زنده اعلم به ما میگه که آقا شما میتونی از میت ادامه بدی تقلیدت رو، ادامه بدید، اشکالی هم نداره. پس راجع به مجتهد زنده‌ای که در حال خواب و بیهوشی و کماست مشکلی وجود ندارد. سوال دومشون چی بود؟ این بودش که بعد از نماز خلاصه شیطون میاد و شک ایجاد میکنه که آیا نمازی که من خوندم درست بوده، غلط بوده؟ شک بعد از عمل قابل اعتنا نیست. خیالتون راحت، خودتون اذیت نکنید. انشالله نمازی که خوندید تموم شده، بعد از سلام نماز شک میکنید، انشالله اون نمازتون درست است و مورد قبول پروردگارم انشالله خواهد بود. بنابراین اگر شک کردید که این نمازه کجاش غلط بود کجاش درست بود، به این شکتون اعتنا نکنید. فکر کنم ما میتونیم الان بریم سراغ پیامک. خیلی خوب، بسیار خوب. خانم عطایی از هرات افغانستان گفتن من مبلغی پول از پدرم نزدم هست، پدر به من گفتن اگر که احتیاج داشتی استفاده کن. الان پدرم فوت شده و مادرم زنده است. خیلی سوال خوبیه. آیا می توانم بدون اینکه با بقیه وراثت در میان بگذارم این پول رو به مادرم بدهم خرج کنم، یا برای نیازمندان بدم ثوابش به پدرم برسد؟ اگه گفتید پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که هیچ کدوم. نه این پول رو میتونید به مادرتون بدید که خرج کنه، نه به نیازمندان. چرا؟ به خاطر اینکه اون پولی که پدر به شما داده به شما نبخشیده بود که مال شما باشه. اگر میبخشید اختیارش دیگه مال خودتون بود. میتونستید. میتونستید خیرات کنید. میتونستید به مادر بدید. هرچی. ولی شما نوشتید که پدرم به من گفتن اگر ضرورت داشت استفاده کن. پول دادم اگر نیازی داشتی استفاده کن. مثل پول قرضیه. حتما هم پول قرضیه. اینکه میگم مثل پول قرضیه یعنی مثل این است که ما مثلا به یک کسی میگیم که پول دستی داری به من بدی؟ یه تومن به من بده، مثلا 500 هزار تومن، 1 میلیون تومن به من بده، من الان کارم گیر کرده، پول لازمم. اونم میگه که خیلی خوب، ضرورت داره، احتیاج داری استفاده کن. این معناش این است که این پول قرضه. بنابراین پولی که شما گرفتید پول قرضی بوده و بخشش و هبه نبوده. این پول جز ترکه میت حساب میشه، مال وراث است. آخری سوال کردن خودشون آیا باید به وراث بگویم بینشان تقسیم شود؟ بله، این پول جز ترکه میته. یه سهمم خودت میبری، یه سهمم مادرتو میبره، سهمای دیگه مال بقیه وراث است. بریم سوال بعدی. سوال بعدی از کجاست؟ از عرض میشود که اونم از هرات افغانستان، شکیلا محسنی. سوالشون سه تا. یک، گفتن در نمازهای مستحبی اگر سهوی کنیم، مثلا قنوت، باز هم باید سجده سهو به جای آوریم؟ خب ببینید، قنوت اصلا تو نماز واجبش هم لازم نیست شما بخونید. سهوًا شما قنوت نخوندید، اشکال نداره، چون قنوت مستحبه، واجب نیست. اون عملی که ما باید واجب انجام بدیم اگر نیوردیم و سهوی بود، ما میگیم سجده سهو. بنابراین قنوت نه، مشکل نداره. مثال دیگه که خودشون گفتن تشهد، مثلا تو نماز مستحبی سهوًا تشهد نخونیم. آخه نماز مستحبی هم دو رکعتیه، چجوری آدم میشه تشهد نخونه؟ یعنی از سجده رکعت دوم سر برداشته، اون وقت باید چیکار کرده؟ دو رکعتیه دیگه. تشهد نخونده یعنی چی؟ ممکنه اینجوری تصور کنیم، پا شده اشتباهاً رکعت سوم مثلا. در هر صورت، حالا ما قانونشو میگیم دیگه، اونو خودتون میدونید که در نماز مستحبی اگر یه جزئی از نماز رو انسان سهواً فراموش کرد و انجام نداد و بعد از محل یادش اومد، یعنی امکان جبران نداشت، نیازی به سجده سهو ندارد. سجده سهو مال نمازهای واجبه. بریم سوال دوم. آیا نماز وتیره بلا فاصله بعد از نماز عشا باید بخوانیم؟ نماز وتیره یعنی نافله عشا، دو رکعت نشسته بعد از نماز عشا مستحبه که انسان نماز بخونه، نشستی دو رکعت. اینو بهش میگن وتیره یا میگن نماز مستحبی که نافله عشاست. میتونیم بعد از تعقیبات و قرآن خوندن یا اگر از جا پا شدیم برای یک کار کوچیکی دوباره بنشینیم؟ بله بله، نافله عشا لازم نیست حتما بچسبه به نماز عشا. بنابراین شما میتونید نماز عشا رو بخونید، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بگید، قرآن میخوای بخونی مثل مساجد، خیلی هم سنت خوبیه، یه صفحه قرآن هم بخونی بعد مثلا نافلت رو بخونی، یا حتی بازم فاصله بدی اصلا کاری داری انجام بدی بعدم نافله رو بخونی، هیچ اشکالی نداره. سوال سومشون راجع به نماز شبه، مقدارش رو خوندیم، 8 رکعت، در این حال از آن صبح میشه، آیا ادامه بدیم یا نه بریم سراغ نافله صبح و نماز صبح بعد بقیه نماز شب بخونیم؟ نه، کسی که 8 رکعت از نماز شب را قبل از اذان صبح خونده، اصلا کمتر از اون، قانون 4 رکعته، 4 رکعت یعنی دو تا دو رکعتی از نماز شب را اگر قبل از اذان صبح خونده، اذان صبح شد، می تواند بقیه نماز شب را به نیت ادایی، یعنی قضا نیست، اداییه، می تواند بخواند. 4 رکعتشو خونده، مونده چقدر؟ مونده 7 رکعت، چون نماز شب 11 رکعته. 7 رکعتشو می خونه، بعد نافله صبح می خونه، بعدم نماز صبح می خونه و اشکالی هم عرض می شود که نداره. تلفن داریم؟ بله بله، تلفن. خانم اشرفی از تهران.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم.
اون هفته شما در مورد طبقات مسجد صحبت کردین که بالکن و اینا رو که نمیشه بخونی، یا
همین هفته بود؟ همین هفته دوشنبه بود.
بله دوشنبه، بله جلسه قبل. بعد مسجد الحرام هم اتفاقا مثال زدین، ما ساله که مشرف شدیم برای حج، گاهی موقعا که نماز جماعت میرسیم انقدر شلوغ بود که اختیارم دست خودمون نبود که
درست.
خودمون انتخاب کنیم.
بله.
تو پشت بونه مسجد الحرام هم نماز خوندیم.
بله.
می‌خواستم ببینم احکام اون نمازایی که خوندیم اونجا چیه، و یادم هم نیست که صبح بوده، ظهر بوده، شب بوده، پیش می اومده که مثلا حتی پشت اونم ما رو راهنمایی کنن برای نماز خوندن.
خب دیگه
بعد یک دوم اینه که می‌خواستم ببینم تکلیف آدم برای دعا کردن برای درخواست حاجت تا چه حدیه. مثلا حالا خدا هر موقعی که خودشون صلاح بدونن اون حاجت رو میدن، ولی ما استمرار تو دعا کردن، استمرار تو خواستن حاجت، حالا هم از لحاظ مادی هم معنوی، تا چه حد تکلیف داریم که بخوایم از خدای مسئله ای رو.
ممنونم. التماس دعا.
محتاجیم به شما.
سلامت. خب اگر که سوال تلفنی نداریم من اینو جواب بدم، بعد انشالله ببینیم که خیلی خب باش. ببینید این نماز جماعت پشت بام مسجد الحرام رو تو همون جلسه قبلا مطرح کردیم که چون طبقاتش خیلی بالاست، نسبت به کف مسجد الحرام خیلی فاصله داره، این متعارف نیست که مأموم بره اونجا و شاید نمیدونم بگم که مثلا اون طبقات بالاش که شما برید فکر میکنم یه 20 متری تا کف مسجد الحرام فاصله داره، این متعارف نیست. بنابراین اون چرا که یقین دارید اون بالا نماز خوندید، خیلی هم نخوندید، یقین دارید اون بالا نماز خوندید، اونها رو احتیاطاً قضا کنید. حالا چی قضا کنید؟ فرض بفرمایید شما یقین دارید که نماز صبح که نبوده، هیچی، بنابراین یا ظهر است بوده و مغرب و عشا، اب نداره، شما احتیاطاً فرض کنید اگر یقین دارید دو شبانه روزه، نماز صبح هیچی و بقیهش را عرض می شود که احتیاطاً قضا کنید، مثلا دو شبانه روز قضا کنید. سوال بعدیشون طلب حاجته. ببینید ما وقتی چیزی رو از خدای متعال میخوایم، گدایی در خانه خدا خوبه، برعکس گدایی از مردم. خدا نکند که انسان نیازش به بندگان خدا بیفته، چون همه بندگان خدا هم که یه جور نیستن، که بعضیا منت میگذارن، بعضیا حاضر نیستن که کار شما رو انجام بدن، ولی خدا اینجوری نیست. گدایی در خانه خدا خوبه، یک. و دوم اصرار یعنی چی؟ یعنی خسته نشیم. بعضی ها میگن که ما خیلی در خانه خدا حاجتمون رو خواستیم نشده، باشه، بازم بخواید هیچ اشکالی نداره، و خدا دوست داره که بنده او با او حرف بزنه، حتی امور دنیوی اشکالی نداره. به ما نگفتن که فقط شما امور اخروی رو بخواید. خدای من بیامرز. بله، خیلی هم خوبه. خدایا ما رو اهل بهشت قرار بده. بله. خدایا ما رو با پیغمبر و اهل بیت محشور کن. خیلی خوبه. ولی نه، امور دنیوی رو هم بخواید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اسلام دین دنیا و آخرت هر دو. دنیا رو اگر به شما بده و ان شاء الله بمون توفیق استفاده صحیح از دنیا بده، حتما میدانیم که از این دنیا استفاده خوب میکنیم برای آخرتمون. بد نیستش که شما اگر پول داشته باشی به همین سلزده های سیستان، بلوچستان و کرمان و هرمزگان بدید، بده، به نیازمندان بدید، بده. بنابراین هم امور دنیوی هم اخروی رو از خدا بخواید، هر دو رو بخواید، اصرارم بکنید. منتها یه چیز هست، یه پرانتز باید خودتون باز کنید. چی بگید؟ بگید خدایا اگر خیر من در آن است، اگر مصلحته، چون واقعا گاهی مصلحت ما نیست، ما نباید زور بزنیم، ما باید به خدا واگذار کنیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، یعنی خدا بصیر، میدونه، خدا خودش میفهمد که الان این به خیر منه، خیر من نیست، خدا که غافل نی. بنابراین امورم را به خدا واگذار میکنم. خدایا من فقط وظیفه‌م این است که از تو بخواهم، چون تو روایات داریم دیگه، تو آیات هم داریم، ادعونی استجب لکم، شما از من بخواید. بله، چشم. بنابراین ما از خدا میخوایم، منتها به خدا واگذار میکنیم، اگر صلاح بود، اگر خیر بود، انشالله بمون عنایت خواهد کرد. اگرم حاجتمون برآورده نشد، از خدا طلبکار نیستیم، خیر بوده نداده، طلبکارم نیستیم، گله و شکایتم نداریم. بعضیا وقتی دعاشون مستجاب نمیشه از خدا قهر میکنن، میگه یا امام رضا حاجت ما ندید دیگه مشهد نمیام. ما چه چیزی طلبکار نیستیم که؟ بریم سراغ سوال بعدی. خانم بردبار از کجا؟ شهریار. شهریار، بله. خانم بردبار از شهریار.
سلام علیکم. ضمن عرض سلام و ادب احترام خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
چند تا سوال داشتم.
بله.
راجع به دعای قنوت نماز وتر.
بله.
ما میتونیم به جای 40 تا مؤمن دعا کنیم بگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات.
بله.
بعد سوال دوم که داشتم این که در نمازهای مستحبی یا در نمازهای واجب تصمیم گیرم مثلا سوره العصر بخونم. اشتباهی سوره توحید رو یا سوره های دیگر میخونه. من شنیدم میگه بعد اون سوره تموم کنی بعد دوباره بگن سوره که نیت کردی و دوباره بخونی. حالا اگه ما این کار انجام ندیم آیا نمازم باطل میشه یا نه؟
خب
بعد خواستم یه سوال دیگه که داشتم که راجع به تعقیبات نمازها رو اوقاتش رو من توضیح بدین که نماز صبح، ظهر، مغرب، عشا اوقات تعقیبات نمازش چه وقتی باید بخونیم و قبل از نماز یا بعد از نماز. بعد یه سوالی هم راجع به رد مظالم داشتم، این که مثلا خونه‌ای آپارتمانی که ما میشینیم مثلا ماهیانه مبلغ ما شارژ میدیم.
بله.
بعد چون مثلا من این آپارتمانی 20 سال نشستم، یه سری مثلا مستاجر بودن، یه سری صاحب خونه بودن، اکثرا میگفتن که مثلا ما پولی که بابت شارژ میدیم آب، برق، گازمون شرکتیه، مثلا این موقع مثلا ما کمتر مصرف میکنیم یا زیادتر مصرف میکنیم، حالا به خاطر مهمونی که میاد یا مثلا یه مواقع پیش میاد خودمون بیشتر مصرف میکنیم از اون شارژ کم میشه. میخواستم بپرسم چجوریه؟ آیا بعد رد مظالم بعد بدیم؟ یعنی ممکن مثلا یه سری مستاجر بودن رفتن و راضی نبوده باشن، قلبا زبونن بگم و قلبا راضی نباشن.
درست.
حالا مثلا آیا مثلا چجوریه بعد پولی بدیم؟ یعنی مثلا کارهای خیلی که میکنیم میتونیم مثلا به نیت رد مظالم سبوش برمون هدیه کنیم. بعد راجع به غیبت هم میخواستم بپرسم، اینا غیبت کسی که ما میکنیم یا غیبت کسی که میشنویم مثلا بخوام کفارشو بدیم آیا مثلا بعد پولی بعد به نیتش هدیه بدیم؟ یعنی کل کارهای واجب یا مستحبی که انجام میدیم میتونیم مثلا ثوابش هدیه کنیم که مثلا از اون کفاره غیبت بیرون بیایم.
بسیار خوب،
تشکر، خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا حافظ شما. خب اگر که ما الان تلفن دیگه نداریم میریم سراغ پاسخ این خواهرمون. قنوت نماز وتر. خب خیلی ها سختشونه 40 تا مؤمن رو دعا بکنن، یعنی 40 تا مؤمن رو میخوان حفظ کنن. میتونید بنویسید، کاری نداره، 40 تا مؤمن رو بنویسید. همسایهاتون هستن، فامیلاتون هستن، معلمین سابقتون هستن، کسانی که بر شما حق دارن، علما، شهدا، میتونید بنویسید. حالا اگه وقت کمه 40 تا مؤمن رو من میخوام بگم، فرض بفرمایید که طولانی میشه، همین دعا رو بخونید کافیه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، یعنی همه زنده ها، همه مرده ها، تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات تا آخرش. همین هم بخونید کافیه، اشکالی نداره. سوال بعدی اینه که شما وقتی بعد از سوره هم میخواید یه سوره بخونید باید با قصد انتخاب بکنید. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید سوره والعصر میخواد بخونید، بسم اللهش هم به قصد همون سوره بگید. یعنی اینجوری نباشه که از روی غفلت بسم الله رو میگیم بعد اون وقت حالا میگیم والعصر. نه، بسم الله رو هم از اول به قصد همون سوره بگید. بنابراین اگر شما بنا دارید سوره والعصر بخونید، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یه دفعه اشتباهی گفتید انا اعطیناک الکوثر، در واقع شما برای سوره کوثر بسم الله نگفتید. دوباره برگردید، دوباره بسم اللهی جداگانه بگید به نیت سوره کوثر مثلا و سوره کوثر رو بخوانید. اون بسم الله اولیه چون مال سوره دیگه‌ای بوده برای این سوره کافی نیست. سوال سوم، تعقیب نماز. ببینید خواهر من و همه بینندگان عزیز، تعقیب اسمش روشه. تعقیب یعنی پشت سر. میگن فلانی تعقیب کن، تعقیب کن یعنی پشت سرش برو. تعقیب نماز یعنی بعد از نماز، نه قبل نماز. قبل نماز یه سری مستحبات داریم، دعاها داریم، اذان، اقامه، اینا جزء چیزایی است که باید بر نماز مقدم بشوند. ولی یه سری چیزایی داریم که نه، اینا بعد نمازه، مثل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، بعد دعاهای خاص، دعاهای خاص، تعقیبات مشترک، یعنی تو هر 5 تا نماز تعقیب مشترکه. تعقیبات اختصاصی، تعقیب مخصوص نماز صبح، تعقیب نماز ظهر، اینا همش بعد از نمازه، بعد از سلام نمازه. یه نکته اینجا مهمه، تعقیب نماز ما میخوایم وقتی بخونیم اینجوری نیست که پاشیم را بیفتیم بریم، نه، پشت سر نماز بلافاصله بریم کارامون بکنیم بعد تعقیب بخونیم. عیب نداره ها، چون امر مستحب به امر مستحب خیلی سختگیری نداره، ولی اگر میخوام اون ثواب واقعی اصلی رو ببریم بعد از نماز بلافاصله انجام بدیم. میریم سراغ سوال چهارمشون. ایشون فرمودن که تو آپارتمان ها یکی از مشکلات آپارتمان نشینی همینه، چون همه با هم دارن تو یه ساختمون زندگی میکنن، وقت این پله ها و راه رو و عرض میشود که اینا میشه ملک همه، مشاه، در ملک مشاه شریکی، همه شریکن. ما اینجور مشکلات رو داریم، یه وقت است که بدون رضایت اونها آدم یه کاری میکنه، مثلا به قول ایشون فرض کنید آب مشترک بوده، من یه آب بیشتر مصرف کردم، گاز بیشتر مصرف کردم، اون وقت چجوری شده، چیکار بکنیم؟ تو اینجور موارد باید مصالحه بکنیم، یعنی باید مدیر آپارتمان، مدیر اون بلوک باید این رو بلد باشه، به همه ساکنین اون آپارتمان بگه که اگر کمی زیادی از ناحیه خودتون شد اینو حلال بکنید، این میشه مصالحه، خیالتون راحت باشه. بنابراین اگر الان فکر میکنید که کم زیادی شده و مصالحه نشده، اگر اونا زبانن گفتن راضی هستیم کافیه، شما فهمید زبانن گفتن، خب کافیه دیگه، به زبانش گفته اشکال نداره، راضیه، اب نداره، حالا تایید دلش چیه ما چیکار داریم؟ زبانن گفتن کافیه، ولی بازم اگر دلتون میخواد که رد مظالم بدید، من یه راهکار عرض میکنم خدمتتون. شما صدقه مستحبی نمیدید؟ چرا؟ مثلا یه وقت 5000 تومان به یه فقیر میدید، درسته؟ 2000 تومان، 5000 تومان. شما صدقات مستحبیتون رو به فقیر واقعی بدید، به فقیری که میشناسید بدید، صدقاتون جمع کنید، مثلا شد 50000 تومان، مثلا این 50000 تومان بدید به فقیر واقعی، نیت رد مظالم هم بکنید، یعنی قصد بکنید از طرف کسانی که ممکن است به گردن شما حق دارن، از شما طلب دارن و شما الان دسترسی ندارید، این رو به نیت رد مظالم میتونید به فقیر بدید. مونده سال پنجم. پنجم چی بود؟ غیبت. غیبت کفاره نداره. صد بارم غیبت کسی رو خدایی نکرده کسی انجام بدهد، کفاره نداره. کفارش چی؟ هیچی. پس چکار باید بکنه؟ توبه. توبه بکنه. بعد هم برای اون شخص دعا بکنه، خیر به او برساند. یه قرآنی بخونه سواش به اون برسه. یه خیراتی بکنه سواش به اون برسه. هر چی شما دعا بکنی که دل اون شخص نرم بشه ان شاء الله که روز قیامت هم دیگه گرفتار نباشید، کافیه و کفارم نداره. خب بریم یه میان برنامه ببینیم، بعد ان شاء الله برمیگردیم دوباره پاسخ به سوالاتتون.
سر تو را بر دامن گرفتم، پس از تو جز بر بالشم سر نخواهم گذاشت و جز نخل‌های کوفه همراز نخواهم رفت. فاطمه جان، آنچه از دست من رفته است حاری تن رسول الله، حضور تو مرهمی بود بر جراحت فقدان رسول، اما اکنون من این همه تنهایی را به کجا ببرم؟ این همه اندوه را
کبرا گفت یا سیدتی چه باعث شده که گریه می کنی؟
شب تا آسو گریه کردی، گریه کردی، گریه کردی،
جواب داد گریه من برای اون که هست که بعد از مرگ من تو میبینی.
دیشب تا تو گریه کردی.
یک ولی دشمن و یک خامه بیمان علی در خامه بیفاطمه چیم علی را در این غربت و تنهایی مدینه در این جمع مردمان نامرد تنها نمی گذاشت.
گریه کردی گریه کردی من هم با تو گریه کردم گریه کردم گریه کردم دیشب تا صبح گریه کردی گریه کردی
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول. ایام فاطمیه است، بین فاطمیه اول و فاطمیه دوم هستیم و به احترام دختر بزرگوار رسول عزیزمون و مادر امامانمون ما توی این ایام در سوی اون بزرگوار عزاداریم و امیدواریم که انشالله مورد شفاعت اون بانوی بزرگ اسلام قرار بگیریم. خب بریم سراغ پیامک‌ها. خانم قنبرزاده از شیراز، مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی، گفتن در مورد نماز قضای پدر و مادر و دیگران، نماز قضا برای میت منظورشونه، سوال این است که اگر کسی نماز خود را نشسته میخواند، نمازهای اداییش را نشسته میخونه، آیا نماز قضای دیگران را هم تواند نشسته بخواند یا باید حتما ایستاده باشد؟ اینو چند بار ما جواب عرض کردیم که اگر ما میخوایم نماز قضای دیگران را بخوانیم، باید نماز قضایی باشه که معمول و متعارفه، نماز اضطراری نباشه. نماز نشسته نماز اضطراری. بنابراین اگر من نمازهای ادایی خودم را نشسته میخونم اب نداره، نمیتونه بیسته، خیلی خوب نشسته میخونه، ولی نمیتوانم نماز قضای میت را، حالا پدرم، مادرم، غریبه ها، هرچی، نمیتوانم نماز قضای اونها را نشسته بخونم، مگر یک نفر، اونم کیه؟ پسر بزرگتر که برش واجبه، او واجبه، تکلیفشه، نماز اداییش رو، مثلا پسر بزرگتره مشکل کمر داره، مشکل پا داره، نماز اداییش رو نشسته میخونه، حالا میخواد نماز پدر را یا نماز مادر را بخواند، چون برش واجبه نشستن بخونه اشکال نداره، ولی شما که واجب نیست نماز قضای پدر مادر بخونید که. بنابراین اگر میتونید ایستاده بخونید بسم الله، اگر نمیتونید نه، نشسته کفایت نمی کند. حالا بقیه سوالشون هم تقریبا همینه که کسی برای رضای خدا میخواد نماز قضای دیگران را بخواند ولی نشسته، نه نه نه، حتی اگر مجانیه، چه رسد به اونی که پول میگیره اجیر میشه که اصلا نمیتواند اجیر نشسته نماز بخواند. اینم جواب از این. بریم سوال بعدی. سوال بعدی هم شماره نداره، اسمم ندارن. گفتن اگر خانمی در بین نماز به خاطر کهولت، پیری، فرض بفرمایید که اتفاقی بیفته که وضوش باطل بشه، باید نماز رو قضا کند یا درست است؟ حالا میدونید که اون چیزی که وضو رو باطل میکنه تو پیری، یکیش این است که ممکنه تکرر ادرار پیش بیاد، یه مشکلی است. البته این بیشتر برای آقایونه، مشکل پروستات و امثال اینها برای آقایونه که ممکن است قطرات ادرار خارج بشه. خب بله، این نماز باطل میشه دیگه، فرق نمیکنه جوان باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، فرقی نمیکنه. خارج شدن ادرار نماز رو باطل میکنه، خواب نماز رو باطل میکنه، خارج شدن مدفوع نماز رو باطل میکنه، دستشویی رفتن نماز باطل میکنه، خارج شدن باد معده نماز رو باطل میکنه. دیگه فرقی هم نمیکنه که کوچیک بزرگ شخص باشه، پیر باشه، جوان باشه، زن و مرد باشه، مگر موارد استثنایی. مثل کجا؟ مثل کسی که تکرر از مشاهد ادرار داره، تکرر مدفوع داره، یا مثلا فرض فرمایید که جوریست که اصلا نمیتونه خودشو مداوا بکنه، دائما باد معده از او خارج میشه. اینا استثنان. اینا اگر که نمیتوانن یه نماز درست حسابی بخونن، همونجور نمازشون رو بخونن، برای هر نماز هم یه وضو بگیرن، کافی خواهد بود، دیگه نمازشون عرض شاید مشکلی نخواهد داشت. برم سراغ پیامک بعدی. حضرت آی ممتحن عزیز من، خیلی خوب باش، گفته که با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کارکنان شبکه مقدس و نورانی ولایت، و علیکم السلام و رحمت الله. آقایی سوال کردن، خانم بنده هر سال از ایام فاطمیه به مدت یک سال تا فاطمیه سال بعد هر ماه مبلغی را در یک قلک واریز می کند به عنوان اینکه عروسمان بیمه فاطمیه زهرا سلام الله علیها شده باشد. در این ایام این پول را در یک هیئت هزینه می کند. امسال تصمیم گرفته این مبلغ را به شبکه جهانی ولایت اهدا کند. آیا از نظر شرعی اشکال ندارد؟ یا علی مدد. خب ببینید، این پولی که ایشون تو این قلک میریزه نذر که نیست، تصمیم گرفته. تصمیم نذر نیست، خیلی هم کار خوبی انجام میده و عرض میشود چون جمله نذری بر زبان نیاورده است، یعنی نگفته که برای خداست، بر گردن من که هر سال مثلا از فاطمیه تا فاطمیه بعد هر ماه اینقدر پول بریزم تو قلک، بعدم بدم مثلا برای روضه حضرت زهرا. اگر چنین جمله بر زبان نگفته، نه این نذر نیست، تصمیم گرفته. بنابراین میتواند که این مبلغ را به شبکه جهانی ولایت، به تعبیر ایشون شبکه مقدس و شبکه نورانی جهانی ولایت، بله، هدیه کنه. اینم من الان عرض کنم، نه اینکه من کارشناس شبکه ولایت هستم اینو عرض میکنم، این رو با تمام وجودم میگم، این از روی اعتقادم میگم. شبکه جهانی ولایت الان در 5 قاره دنیا تو شبکه‌های شیعی فارسی زبان تنها شبکه‌ای است که با عقلانیت، با منطق، با برهان، با ادب توانسته به حمد الله بدون هیچ حاشیه‌ای توانسته معارف نورانی اهل بیت رو توی دنیا منتشر کنه و گوش و چشم میلیون ها نفر به این شبکه است. خودتون دارید میبینید، تلفن ها رو دارید میبینید، پیامک ها رو دارید میبینید و الحمدلله آبروی شیعه در دنیاست. بنابراین اگر کسی به این شبکه هدیه ای داد و کمکی کرد با این هزینه های سرسام آور کلان، قطعاً بداند، من این رو قول میدم، قطعاً بداند، تضمین میکنم که موجب رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد بود. البته روزه از زهران باید باشه، سیاپوش کنیم، فاطمیه روزه بگیریم، شام بدیم، اینا هم باید باشه، اینا هم تعطیل نشه، اینا هم سر جای خودش هست. سوال بعدی هم که اسم نداره، نه تلفنم نداره، گفتن کسی که روزه است میتونه کرم دست و صورت استفاده کند، کرم ضد آفتاب به صورت بزند؟ بله بله، کرم که باعث باطل شدن نمیشه که. البته یه نکته دقیقی تو این سوال هست، میدونید چی میخواد ایشون بگه؟ میخواد بگه که خب چطور میشه که انسان در زمانی که روزه است، بعضی از آقایون مراجع میگن که آمپول تزریق نکنه، حتی تو عضله، آمپول تو رگ هیچی، حتی تو عضله هم بعضی از آقایون میگن تزریق. چرا؟ تو عضله این آمپول کجا میره؟ جذب مویرگ ها میشود. خب کرم هم که میزنه، حالا کرم مرطوب کننده است، کرم ضد آفتاب، هر چی، خب اونم جذب پوست میشه دیگه. خب پس با اون فرق داره؟ بله فرق داره. بله آمپول رو اونم در بعضی موارد آیون مراجع احتیاط میکنن، بعضی میگن در رگ نباشه، در عضله رو اشکال نمیکنن، بعضی میگن آمپول غذایی نباشه، آمپول به کمپلکس و آمپول به دوازده و نمیدونم این جور چیزا اشکال نداره، ولی کرم رو هیچ کس اشکال نمیکنه. کرم ضد آفتاب و کرم نمیدونم مرطوب کننده و از این انواع اقسام کرم‌های دست و صورت، اگر کسی روزه است، روزه دار استفاده بکنه اشکالی برای روزش نداره. خب فکر کنم که این پیامکی که من خوندم، نمیدونم خانم اشرفی بودن از تهران فکر میکنم، تلفن بوده، بله. خب از مزار شریف افغانستان آقای آسد محمد حسینی گفتن وقت خوندن نماز زلزله چه وقت است؟ انشالله که زلزله نیاد، ولی خدایی نکرده اگر این حادثه رخ داد، وقتی زلزله تمام شد، تا زلزله میاد که شما نمیتونی نماز بخونی که، اون وقت اصلا متوجه این حرفا نیست آدم، داره زلزله میاد تکون میده، آوار داره میاد. وقتی که زلزله تمام شد بعدش آرام گرفت، اون وقت نمازش را بخواند. و اگر بعدش سوال کردن کسی از وقوعان خبر ندارد، بعدا خبردار میشه یا نمیشه. خلاصه برخی از آقایون مراجع میگن هر وقت خبردار شد نماز آیات برای زلزله بخواند، نیت ادا قضا نکنه. 3 نفر از آقایون مراجع میگن اگر طول کشید، بعد از 2 روز، بعد از 3 روز خبردار شد، زلزله اومده بود، بعد از مدتی اگر خبردار شد، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، مقام معظم رهبری، اینا میگن اگر بعدم خبردار شد، خیلی هم دیگه فاصله شده، دیگه نیازی به خوندن نماز آیات نیست. سوال چقدر ما پیامک داریم. گفتن نماز وتیره چگونه خوانده میشود؟ اگر جواب بدهید ممنون از هامبورگ آلمان. نماز وتیره همون نماز نافله عشاست. نماز عشاتون که خوندید، سلام نماز عشا رو دادی، عرض کردم تسبیحات بگو، تعقیبات بگو، فاصله اگر شد اشکال نداره. بعد همینجور که روی زمین نشستید، نه رو صندلی ها، نماز نشسته رو زمین، هم که روی زمین نشستید 2 رکعت الله اکبر هم سوره، رکوع میرید، رکوع یعنی سر رو خم میکنی، بعدم سجده های معمولی، 2 تا سجده معمولی انجام میدی، بعدم صاف دوباره میشینی، هم سوره قنوت، بعد خم میشی رکوع، بازم سجده هات که سجده معمولیه، بعدم میشینی صاف میشینی رو زمین و تشهدت رو میخونی و عرض میشود که یه دونه سلام هم که بدی کافیه، این هم میشه نماز نافله عشا. عرض میشود که خیلی خوب باش، اب نداره. بله، از افغانستان هم سوال کردن، یکی از افراد مسجد بود و بعد پشت سر این آدم نماز اقتدا میکردیم به جای روحانی مسجد، بعد از مدتی این مرد آدم خوبی بیرون نشده. منظورش اینه بعد از مدتی فهمیدیم که نه، این آدم خلاصه عادل نبوده، ما پشت سرش نماز خوندیم، بی خودی نماز خوندیم. آیا این نمازهای ما درست است یا خیر؟ بله، نمازهایی که شما خوندید مشکل نداره، اگر انسان فکر میکند، ما که علم غیب نداریم، اتفاقا خوبه که آدم علم غیب نداره، علم غیب داشته باشه خیلی زندگی سخت میشه. ما علم غیب نداریم، یقین کردیم، اطمینان کردیم این آقا عادله و نمازم صحیح میخونه، 2 چیز، بعدم پشت سرش اقتدا کردیم، بعد از مدتی هم فهمیدیم نه خیر آقا، این آقا نمازشو درست میخونده، حمد و سورش خوب بوده، عادل نبوده، نمازهایی که قبلا خوندید اون نمازها مشکلی نداره، نمازهاتون صحیحه. خب عرض میشود که بله، خانم رضایی هم که از مشهد، خانم زهرا رضایی از مشهد، اونم که جوابش دادیم، گفتن بعد از نماز عشا چه نمازی به جا بیاریم؟ گفتم دیگه، اسمش چیه؟ نافله عشا، یا اسم دیگرش وتیره است. وتیره یعنی وتر کوچولو، وتر کوچک. ما یه نماز وتر داریم که آخر نماز شبه، ایستاده است 1 رکعته، ولی اون یه مقدار مستحبات زیاد داره، و این نماز بعد از عشا وتر کوچولوه، نافله عشا بهش میگن. خب سوال بعدی، بله، اینم اسم نداره، شماره تلفنم نداره، فرمودن که در حال حاضر به خاطر مشکلی که دارم برای نماز فقط برای سجده از صندلی میز استفاده میکنم، یعنی رکوعشون هم معمولی انجام میدن، قیامشون هم دارن، فقط برای سجده از صندلی استفاده میکنن. نمازهایی که قبلا در وقت سلامت از من قضا شده چگونه باید ادا کنم، یعنی چگونه باید قضا کنم؟ با توجه به وضعیت فعلی مرجعشون هم رهبر عزیز هستن. پاسخش این است که شما الان مشکل سجده دارید، درسته؟ و الان که وظیفتون همینه که سجده روی صندلی انجام میدید، مثل الان همین میزی که مقابل منه، خب این میز که شما ملاحظه میکنید، مهر رو میذارید، دست ها رو اینجوری میذارید روی مهر، سجده میکنید. الان وظیفتون اینه: یک، اگر احتمال نمیدید که در آینده خوب بشید، دکتر گفته دیگه این وضعیت شما تا آخر هست، نمازهای قضاتون رو میتونید همینجوری انجام بدید، ولی اگر نه، دو، فرضیه دوم، اگر احتمال میدید، یعنی دکتر گفته انشالله چرا خوب میشید، احتمال میدید در آینده خوب بشید و بتونید نماز معمولی بخونید، نماز قضاهاتون رو تأخیر بیاندازید تا اون زمانی که انشالله خوب بشید و نمازهای قضاتون هم بتوانید استاده بخوانید. خب سوال بعدی: عرض سلام و ادب. و علیکم السلام. یک وسیله در خیابان افتاده بود مربوط به یک سازمان، من آن را فروختم، پولش را خرج نکردم، پول را چه کنم؟ با تشکر جواد آقا. آقای جواد آقا، این پول رو خوب شده که خرج نکردید، ولی این پول مال اون سازمانه، شما برید همون اداره، همون سازمان اون پول رو یا حالا نقدن میگیرن نمیدونم، یا میگن به حساب برید، شماره حساب میدن بهشون برمیگردونید، ولی پول رو به شبکه ولایت نمیشه داد. چرا؟ چون این صاحب داره، پولی که صاحب داره، پولی که به شبکه ولایت میخواد بدید، حلال ترین پول رو به شبکه ولایت بدید. این پول الان مال شما نیست، به صاحبش برسانید، خدا انشالله خیرتون بده. خانم قنبرزاده از شیراز که یه بارم سوال کرده بودن، دوباره الان سوال کردن: با سلام مجدد، اگر پسر اول در حیات پدر مادر از دنیا برود، قضای نماز روزه پدر و مادر پسر بعدی باید بخواند یا گردن پسر بعدی نیست؟ اگه گفتید جوابش چیه؟ دو تا پسر داشته، یه آقای یه خانومی، یکی از این پسرها متاسفانه در زمانی که پدر مادر زندن عزیزشون از دست دادن، پسر بزرگه فوت شده. حالا یه پسر دارن، موقعی که این بابا از دنیا میره، این پسره چی حساب میشه؟ این پسره پسر بزرگ حساب میشه. ملاک چیه؟ معیار چیه؟ بزرگترین پسر هنگام چی؟ وفات پدر و مادر. کار به قبلش نداریم. هنگامی که پدر مادر از دنیا میرن، اون پسری که بزرگتر یا تک پسره یا نه چند تا پسر زنده الان هستن، این پسره پسر بزرگتره. نماز پدر و روزه پدر یا بعضی فتاوا که فرمودن نماز و روزه پدر و مادر به عهده این پسری است که بعد از مرگ پدر و مادر عرض می شود که زنده است. تلفنم داریم؟ خیلی خوب، باشه، چشم، تلفنم داریم. بله بله، حسن آقا از سبزوار.
سلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام حسن آقا.
احوال شما؟
ممنون و متشکرم.
خیلی به شما علاقه داریم حاج آقا.
لطف دارید شما.
زنده باشید.
عزیزی.
سوال داشتم خدمتتون، آب یک منطقه شما یک مکانی تصور کنید غیرقانونی یا قاچاق باشه.
بله.
یک بنده خدا مسافر میخواد از اون مکان به حساب وضو چیزی بگه، اما آیا لازمش بگه یا نه به حساب؟ سوال خدمت باشه.
مکان قاچاقی، آخه مکان قاچاقی ما نشنیدیم.
خب یک منطقه، یک خونه، یک کاموستر
ایجوت سابو آب.
بله آب، بخاطر
آب غیر قانونی. بله بله، باش باش باش.
ممنونم، خدا باش.
سلامت باشید، التماس دار. بله، ما هم یه دقیقه جواب میدیم دیگه، فرصت نداریم. ببینید، آب اگر به صورتی استفاده بکنیم که تخلف از مقررات باشه، مثل اونایی که کنترل نمیکشن، میره از، فرض کنید که تو کوچه غیر قانونی به قول ایشون قاچاقی از لوله کوچه یه لوله میکشه میاد تو خونه، آب رو مصرف میکنه، پولش هم نمیده، این جایز نیست. خیلی هم طبیعی و روشنه دیگه. در هر صورت دولت هزینه میکنه، باید حتما شما اون هزینه را و انشاء آب را و پول مصرف آب رو بپردازید. بنابراین این آبی که غیر قانونی اومده و مال این آقا نیست، اگر مهمان بره و بداند، حالا خودش که دیگه میدونه، دیگه خودش میدونه جایز نیست، غسل، وضو، نماز، اینا مشکل پیدا میکنه. مهمان اگر نمیدونه، رفته استفاده کرده، هیچی. ولی مهمان میدونه، مهمان چیه؟ مثلا برادرشه، میدونه برادرش همچین کاری کرده، اونم نمیتواند از اون آب وضو بگیرد یا غسل بکند و اون وقت بخواد با اون وضو نماز بخونه، مشکله. باید بره یه جای دیگه با یه آب دیگه استفاده بکنه، مگر اضطرار. مثلا چی؟ مهمان بوده، شب اونجا خوابیده، حالا برای نماز صبح میخواد وضو بگیره. حالا نماز صبح کجا این بره وضو بگیره؟ نه مسجدی اون نزدیک هست، نه آبی هست، نه هیچی. اونجا وقتی اضطرار باشه، اضطرار حساب بشه اشکالی نداره. فرصتمون تمام است و از همه عزیزان بیننده نازنینمون تشکر و قدردانی میکنیم که همراهی کردید با ما. این هم سوال تلفنی، پیامکی، واتساپ، و خب خدا رو شکر به اندازه که فرصت داشتیم پاسخ دادیم. امیدواریم که انشالله بتونیم در برنامه های آینده سوالات دیگری رو هم که عزیزان ما دارند اونها رو هم پاسخ بگیم. تا روز شنبه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.